اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
ماتی خان نویسنده عبدالرحمن اونق تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر بازیگران به ترتیب اجرای نقش رامین پوریمان مجید حمزه حمید یزدانی فریبا متخصص سعید سلطانی مهدی نمینی مقدم کارگردان جواد پیشگر افکتور نرگس موساپور صدا بردار محمد رضا محتشمی تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت 11
درود بر دوستان وفادار نمایش رادیویی نمایش ماتی خان در سالهای حکومت پهلوی اول به موضوع اسکان ترکمنها در منطقه مرزی حاشیه رود اترک و ایجاد پاسگاه‌های مرزبانی و مبارزات و مقاومت اونها می‌پردازه. ماتی خان که سابقه مبارزاتش با سالدات‌های روس و حکومتی‌ها زبان زده هم است، به ناچار به همراه اهالی اوبش در خیرخوجه اقامت می‌کنند. با ساخت پاسگاه در نزدیکی اوبه اونها مزاحمت و آزار استوار نصیری رئیس پاسگاه و امنیه ها شروع میشه. مردم ابراز نارضایتی میکنن ولی ماتی خان اونها رو وادار به صبر و شکیبایی میکنه و دعوتشون میکنه که هر جوری هست مدارا کنن. به ماتی خان اطلاع میدن که باید فرمان کشف حجاب رو در اوبه او هم اجرا کنن ولی همه به خوبی میدونن اون کسی نیست که زیر بار این فرمان بره. اوضاع هر روز سخت‌تر و مزاحمت‌های استوار و امنیه ها بیشتر میشه. دو امنیه در یکی از اوبه ها کشته میشن و مخاد پسر ماتی خان هم به خاطر تعرض یکی از امنیه ها به نامزدش جرن اونو کشته و فرار میکنه. استوار خشمگین از ماتی خان میخواد که ظرف دو روز اون جوان و مخاد رو تحویل بده. ماتی خان که همچنان با صبر و شکیبایی سعی در آرام کردن شرایط داره مونده چه کار بکنه. او دو هفته وقت داره که مسئله کشف حجاب رو در اوبه به فرجام برسونه. با هم ادامه داستان رو میشنویم.
آرام باشین جماعت، آرام باشین. ماتی خان حتما فکر همه چیره کرده که این پیشنهاد میده.
باید همه شانه بکشیم.
بکشیم؟ چه کسانی رو باید بکشیم؟
امنیه ها را، تک تک امنیه ها را میکشیم. چطوری ماتی خان؟ ما با دست خالی چطور میتونیم 30-40 امنیه مسلح را از بین ببریم؟ مطمئن باش تلفات زیادی میدیم.
شبانه بهشان حل نمیکنیم، ما براشان تله میذاریم.
یعنی چه؟
سر صدا نکنین. آرام
نمیشه.
بذارین نظر خود ماتی خان بشنویم. آرام باشید.
آرام باشید.
خب نظر خودت چه ماتی خان؟
در همه پیشنهاداتی که دادید خطر شکست خوردن وجود داره، پس ما باید بچینیم و راهی پیدا کنیم که خطر کمتری داشته باشه. پیشنهاد من شاید کمی برای شما عجیب باشه و قبول نکنید، اما یک ماه که فکرم مشغول کرده. من به استوار میگم که شما و زنهای اوبرا راضی کردم حجابشان بردارن. آرزوی او همینه که ماها تابش باشیم. من هم بانمود میکنم که کاملا مطیعشان هستم و به همین خاطر اهالی حیر خوجه تصمیم گرفتن برای ثابت کردن ادعاشان تشنه مفصلی تو پایگاه برپا کنن.
تو مرم گیج کردی ماتی خان، تو پایگاه جشن برگزار کنیم؟
بله، تو عقلت از دست داد مرد. چه حرفایی میزنی تو؟
عقل من سر جاش خوجم بردی.
من قصد جسارت نداشتم ماتی خان، ناراحت نشو. من فقط ماندم تو رو چه حسابی این فکر را کردی؟
ما جشن میگیریم و این جشن با نابودی اونها تموم میشه. برای اینکه شک نکنن های جمال راضی میکنم که بیاد و وظیفه پخت پز رو به عهده بگیره. فقط خدا کنه بتانم استوار را راضی کنم. اگر این نقشه عملی بشه بدون هیچ دغدغه‌ای پایگاه رو برایشان جهنم میکنم. قطعگاه خوجم بردی، قطعگاه، میدان پایگاه رو قطعگاهشان میکنم.
داری ما را میترسانی ماتی خان.
برای اجرای این کار باید ترس را کنار بذارین، این تنها راه چاره است.
خب بعدش چه میشه؟ فکر کن همه آنها رو کشتیم، با آنها جنازه چه کنیم؟
همانجا چالشان میکنیم تا نسلهای بعد بدانن که چه اتفاقی آنجا افتاده و تا دنیا دنیاست سنگسارشان کنن. وقتی از شر امنیه ها خلاص شدیم، دست زن بچه هامانه میگیریم و همان شبانه از مرز رد میشیم.
گله ها را چه کنیم؟
برای گله ها هم فکری دارم. در شب اول تا ما حسابشان را میرسیم، زنها بار و بندیل ها را بستن و همه چی آماده ای رفتنه. فردا شب بردن گله ها برای ما مقدور نیست. بعد از این که بابت امنیت مرزم خیالمان راحت شد، چند نفری بر میگردیم که گله ها را ببریم. البته در این فاصله یکی دو نفر باید همت کنن و گله ها را میان گیزلارداغی پنهان کنن. آنها باید تمام روز مواظب گله ها باشن. شب همان روز بر میگردیم و میبریمشان طوری که آب از آب تکان نخوره.
مرحبا، باریکالله ماتی خان، باریکالله.
تا داشلی برون خبردار بشه ما رفتیم آن طرف مرز.
من که موافقم. عجب کله ای داری تو، ولی من نگران یک چیزم.
چی؟ چی خوجم بردی؟ نگران چی هستی؟
ماتی خان، تو فکر میکنی استوار نصیری راضی بشه به این جشن؟ او دل پری از ما داره، حتما نقشه هایی برای ما کشیده. اون کار تشتی را بی جواب نمیذاره.
بله بله، اینم حرفیه. درست میگی خوجم بردی، اما من همه سعیم میکنم. این چند ماه تا حدودی استوار شناختم. میدانم برای این که امتیازی از بالا دستیاش بگیره دست به هر کاری میزنه. اگر راضی بشه که افتخار این پیروزی اجرای قانون حجابی سر و صدا نصیب خودش میشه و نام شهره آفاق میشه، امیدوارم که راضی بشه. هرچند هنوز هیچ چیز معلوم نیست. من که راه دیگری به نظرم نرسیده.
همین فکری که کردی خوبه. انشالله که عملی میشه و همه مردم اوبه از دستشان راحت میشیم.
انشالله.
ما تا فردا وقت داریم که در این باره فکر کنیم. به هر حال همه ما در یک چیز با هم توافق داریم. آن هم نابودی امنیه هاست و رفتن به آن طرف مرز. پس فعلا برید به خانه هاتان و دعا کنین موفق بشیم.
انشاءالله موفق بشیم.
بفرمایید. حالا میمانه راضی کردن آی جمال.
به جایی رسیدیم؟
بشین.
خب انگار پریشانی.
نه آی جمال، نه پریشان نیستم. خیلی فکر کردم، دو تا چهار تا کردم تا بالاخره به نتیجه ای رسیدم که از سر ناچاری بود. صفا را پیدا کن، بره دنبال مخاط که بیاد اینجا.
میدانه مخاط کجاست؟
ساده ای زن، ساده ای. جوان ها همه با همن، خیلی وقت از نگاهشان، رفتارشان اینه فهمیدم. برو بگو من منتظرشان هستم.
شامت بیارم؟
آه نه، حالا میل ندارم. باشه ساعتی بعد. از تو ممنونم
ماتی خان.
بازار و سودایم از میان رفت و غارتگران بنای دکان بی صاحب مرا فرو ریختند. معشوق از عاشق دور افتاد، دلاور مردان از ایل، دریاها از آب، کوها از سیل و باغ از سر و بلبلان، دور از گلهای سرخ خون گریستند.
هنوز خیر حجه تابرجاز پده، هنوز ویران نشده که مینالی.
خوش آمدی پسرم. بگو مردم اوبهشان شبانه گتکماشان کندن و هر کدام به طرفی رفتند. مادر و خواهرهاش اما اینجا.
من همیشه با او میمانم پدر، در همه حال.
الیاس، صفا، بردی آقا، بیای بیاین اینجا، همه تان بیاین. بردی آقا، صفا.
We'll be right back.
ایران را بشنویم.
خداوند جان و خرد، درود بیکران بر شما یاران و همراهان همیشگی. شب و روزتان خوش و چرخش روزگار به کامتان باد. امیدواریم تندرست و شاداب باشید و دلتان پر ز مهر و مهربانی باشد. دوستان، در پگاهی دیگر به پیشگاهتان آمدیم با برنامه قند پارسی، اما پیش از آن یک دو بیتی زیبا از بابا طاهر همدانی را تقدیم حضورتان میکنیم. گوش کنید. غم عشقت بیابون پرورم کرد، هوای بخت بی بال و پرم کرد. به ما گفتی صبوری کن، صبوری صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. گویند ظریفی در خواب دید که زنهای همسایه گردش آمدند و میخواهند به زور زن جوان زیبایی به او بدهند و او نمیپذیرد. از خواب پرید و اثری از عروس و زنهای همسایه ندید. پس بیدرنگ زنش را از خواب بیدار کرد و گفت:
ای زن، زن بیدار شو، الان چه وقت خواب است، بلند شو کاری کن. بیچاره، که اگر دیر به جنبی بدبخت می شوی، چون زنان همسایه می خواهند زن جوان زیبایی به من بدهند و سر تو هبو بیاورند. ای اگر بر نخیزی و اینها را نرانی، کارشان را انجام می دهند و من بعدن مشغول نیستم. پس دو روز دیگر نگویی چرا به من نگفتی؟
گویند بستگان جوها او را گول زدند و زن زشتی را به همسریش در آوردند. فردای عروسی جوها خواست که از خانه خارج شود. زنش پیش آمد و با ناز و کرشمه گفت: شوهر عزیزم، دوست دارم که به من بگویی من خودم را به کدام یک از خیشانت نشان بدهم و به کی نشان ندهم. جوها با دلخوری گفت:
لطف کن صورتت را به من نشان نده، به هر کی میخوایی نشان بده.
روزی از روزها یکی از پاسبانان خزانه سلطنتی نزد امیر خود آمد و گفت:
ای امیر بزرگوار، خوابی طولانی و دراز دیدم که اگر اجازه بدهید باز خواهم گفت.
امیر گفت: میل دارم که را بشنویم، بگو. پاسبان خزانه شروع به تعریف خواب خود کرد، خوابی که به راستی طولانی بود و دراز. وقتی او از گفتن باز ایستاد و خوابش را به طور کامل تعریف کرد، امیر بیدرنگ رئیس پاسبانان را طلبید و گفت:
این مرد را از کاری که دارد برکنار کنید و کسی دیگری را به جایش بگمارید.
یکی از نزدیکان امیر پرسید: چرا؟ امیر گفت:
کسی که اینقدر زیاد بخوابد تا خوابهای چنین طولانی ببیند، چگونه میتواند از خزانه مملکتی مراقبت کند؟
شکر شکر شبت همه تو دیانه. جا یا
همسر مرد ظریفی آشی پخت و یک کاسه بزرگ از آن را آورد سر سفره و خودش با ولع اولین قاشق را به دهانش برد، اما آش به قدری داغ بود که دهان زن سوخت و اشک در چشمانش حلقه زد. مرد گفت: ببینم چرا گریه میکنی؟ زن که بدش نمی آمد دهان مرد هم بسوزد گفت: یاد مادر خدا بیامرزم افتادم که او هم خیلی آش دوست داشت. پس مرد هم اولین قاشق آش داغ را به دهانش برد و دهان او هم سوخت و اشک در چشمان او هم حلقه زد. زن از مرد پرسید: چه شده؟ تو هم به یاد مادرت افتادی؟ مرد گفت: نه، به یاد مادر تو افتادم که چگونه دخترش را به من غالب کرد. قصد مهمانی رفتن داشت. چند نفر از او خواستند که ما را هم با خودت ببر، چون صاحب خانه با ما هم آشناست. آن مرد چون میدانست صاحب خانه مرد با سخاوتی است، آن چند نفر را با خودش به مهمانی برد. صاحب خانه از ورود آن مرد خوشحال شد، اما وقتی آن چند نفر هم از پس او وارد شدند، صاحب خانه به دوستش گفت:
مرد حسابی، این دزدای نابکار رو چرا آوردی با خودت؟
مرد هاج و واج مانده بود که چه پاسخی به صاحب خانه بدهد، که دزدها به او گفتند:
دیدی ما که گفتیم صاحب خانه با ما آشناست.
نصرالدین در کوچه راه می‌رفت که بچه‌ها شروع به آزار او کردند. نصرالدین که می‌خواست از شر آنها راحت شود گفت:
ببینم، آیا می‌دانید که در کوچه بالایی در فلان خانه آش نذر می‌دهند؟
بچه‌ها نصرالدین را ول کردند و رفتند خانه و کاسه‌ای برداشتند و به طرف خانه یاد شده روان شدند. وقتی بچه‌ها رفتند، نصرالدین هم به خانه رفت و کاسه‌ای برداشت و به طرف آن خانه روان شد. مردی که شاهد ماجرا بود گفت:
نصرالدین، تو چرا می‌روی؟
نصرالدین گفت:
چون همه بچه‌ها به طرف آن خانه رفتند، من هم خیال کردم که شاید در آن خانه جدی جدی آش نذری می‌دهند.
روزی مردی در پیاده رو ایستاده بود و مردم را تماشا می کرد و مرتب می گفت:
هشت، هشت، هشت.
حرکات او توجه یک رهگذر را جلب کرد، بنابراین جلو آمد و پرسید:
آقا، شما چرا اینجا ایستاده و اصلا پیش خودت داری چی میگی؟
مرد شروع کرد به گفتن:
نو، نو، نه.
رهگذر گفت:
آقا، چرا به سوال من جواب نمیدی؟ از شما پرسیدم چرا هشت هشت و حالا نه نه میگویی؟
آن مرد حرف رهگذر را قطع کرد و به او گفت:
دارم به جان تو فضولا رو میشمارم، سر شماری میکنم، تا پیش از تو 8 نفر فضول از اینجا رد شدن که با تو میشه 9 نفر. حالا برو بذار به کارم برسم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلدانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
زبان فارس نامت، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
هر ایران، ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.